امیدوارم که از قله های تلاوت استاد معمر زین العابدین این قاری اهل کشور اندونزی لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه توبه به آیات 115 تا 119 رسیده بودیم. ما مباحث متنوعی رو درباره آیات گفتگو کردیم تا رسیدیم به سبک زندگی قرآنی. خداوند متعال در آیه 115 این قسمت از سوره مبارکه توبه می‌فرماید: و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند چنین نبوده که قومی رو پس از این که اونها رو هدایت کرد و اینا ایمان آوردن گمراه و مجازات کنه، مگر اینکه اموری رو که بس از اون بپریزند بر اونها بیان کنه و اونها مخالفت کنند و مستحق عقاب بشن. چرا خداوند این گونه عمل میکنه؟ چون ان الله به کل شیء علیم، خداوند به هر چیزی داناست. یکی از بحثایی که خیلی جدی در ذهن بسیاری از افراد مطرحه اینه که آیا هدایت و ضلالت به دست خداست یا اینکه خود انسان‌ها هستند که میتونند هدایت رو انتخاب کنن یا ضلالت رو. شما در قرآن داریم که هدایت ضلالت رو به خدا نسبت میده. یضل الله من یشاء، خدا هر کی رو که بخواد گمراهش میکنه، با اینکه ما میدونیم خدا کسی رو گمراه نمیکنه. پس مراد از این آیات چیه؟
و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما إن الله بكل شيء عليم.
ببینید، هدایت و ضلالت در قرآن کریم به معنای اجبار بر انتخاب راه درست یا غلط نیست. این که میگه خدا هدایت میکنه، این اجبارا راه درست رو در حقیقت طرف بس انتخاب کنه، یا ضلالت رو به خدا نسبت میدیم، یعنی خدا اجباراً اون رو گمراه میکنه. اصلا اینجوری نیست. به شهادت آیات متعددی از خود قرآن کریم، هدایت به معنای فراهم آوردن وسایل سعادته. خب اضلال چیه؟ گمراه کردن به معنای از بین بردن زمینه های مساعده، بدون اینکه جنبه اجباری به خود بگیره، هم هدایتش هم اضلالش. یعنی خداوند انسان نااهل رو به حال خودش رها میکنه، مثل کشاورزی که دانه و هسته فاسد و خراب رو رها میکنه و کنار میگذاره، ولی دانه سالم رو نگه میداره، اسباب رشد اون رو فراهم میکنه. این فراهم ساختن اسباب که اسم اون رو ما میذاریم توفیق، یا برهم زدن اسباب که اسمش رو میذاریم سلب توفیق، نتیجه اعمال خود انسانه. پس فراهم آوردن اسباب یا از برهم زدن اسباب نتیجه رفتار خود انسانه. پس توفیق و سلب توفیق چیزی جز نتیجه رفتار انسان‌ها نیست. پس اگه خدا به کسی توفیق هدایت میده یا از کسی توفیق رو سلب میکنه، این نتیجه مستقیم اعمال خودشه. قرآن کریم در یک جا میفرماید یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. خداوند به وسیله اون ضرب المثل گروهی رو گمراه میکنه، گروهی رو هدایت میکنه، اما جز فاسقان رو گمراه نمیکنه. این سوره بقره 26 مه.
یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین.
در اینجا سرچشمه زلالت فسقه. فسق یعنی چی؟ یعنی خروج از اطاعت و فرمان الهی. پس اگر کسی گمراه میشه به خاطر فسقشه، به خاطر اینکه روحی اسیانگری داره. و ما یضل بهی الا الفاسقین. یا در جای دیگه سوره بقره آیه 258 خدا میفرماید والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند قوم ستمگر رو هدایت نمیکنه. در اینجا روی مسئله ظلم تکیه شده. ظلم زمین ساز زلالت معرفی شده. البته در جای دیگه داره میفرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، اونم بقره 264. خداوند انسانهای کافر رو هدایت نمیکنه. صریحا در اینجا کفر به عنوان زمینه ساز گمراهی معرفی شده. خب در جای دیگه از قرآن کریم میخونیم سوره زمر آیه 3 ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند هدایت نمی‌کنه کسی که دروغگو و کفران کننده است. در اینجا دروغگویی و کفران رو مقدمه زلالت شمرده. حتی در سوره غافر آیه 28 داریم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. خداوند هدایت نمی‌کنه کسی که اسرافکاره و بسیار دروغگوئه. یعنی اسراف و دروغگویی عامل گمراهیه. پس ببینید آیات که ما تا حالا خوندیم، یه جا فسق عامل گمراهیه، یه جا ظلم، یه جا کفر، یه جا کذب، یک جا اسراف. نتیجه این که قرآن زلالت الهی رو مخصوص کسانی برمیشموره که دارای این اوصافند، یا کافرن، یا ظالمن، یا فاسقن، یا کذابن، یا مسرفند، یا کفارند. آیا کسانی که دارای این اوصافند شایسته زلالت و گمراهی نیستند؟ کسی که مرتکب این امور میشه آیا ظلمت و حجاب قلب او رو فرا نمیگیره؟ خیلی واضحه که این اعمال و صفات آثاری دارن که خواه ناخواه دامن انسان رو میگیره، پرده بر چشم و گوش و عقل انسان میندازه، انسان رو به زلالت میکشونه. و از اونجا که خاصیت همه اشیا و تأثیر همه اسباب به فرمان خداست، این دقت به نکته دومه. اشیا خاصیتشون از خدا میگیرن، اسباب وقتی میخوان تأثیر بذارن به فرمان الهی تأثیر میذارن. میشه ازلال رو در تمام موارد به خدا نسبت داد، اما این نسبت عین اختیار بندگانه، این نسبت عین آزادی اراده بندگان خداست. این بس در زمینه مسئله زلالت. اما در مورد هدایت هم شرایط اوصافی که در قرآن بیان شده نشون میده اون هم بدون علت و برخلاف حکمت الهی نیست. ببینید اوصافی که خداوند برای مستحقین هدایت میاره که اونا لطف الهی رو جلب میکنند اوصاف متعدد و متنوعی است. مثلا در سوره مبارک مائده آیه 16 ما میخونیم یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خداوند به وسیله قرآن کسانی رو که از رضا و خوشنودی او پیروی میکنند به راه‌های سلامت هدایت میکنه. پس هدایت خداوند انسانها رو به سبل السلام من تبع رضوانه، کسایی که از رضا و خوشنودی خدا پیروی می کنند و یخرج و من الظلمات الى النور به اذنه، و خداوند اینجور آدم ها رو به فرمان خودش از تاریکی ها به سوی روشنایی ها می بره و یهدیهم الى صراط مستقیم، و اونها رو به راه راست رهبری میکنه.
یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم ويهديهم إلى صراط مستقيم.
در این آیه صریحاً پیروی فرمان خدا و جلب خوشنودی حضرت حق زمین ساز هدایت الهی شمرده شده. در جای دیگه میخونیم سوره مبارکه رعد آیه 27، ان الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، خدا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه، هر کس رو که بازگشت به سوی کنه هدایت میکنه. در اینجا توبه و انابه عامل استحقاق هدایت شمرده شده. یا مثلا در خود سوره عنکبوت آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنن اونها رو به راههای خودمون هدایت میکنیم. در اینجا جهاد، اون هم جهاد مخلصانه در راه خدا، به عنوان شرط اصلی هدایت ذکر شده. بالاخره در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 17 میخونیم والذین اهتدوا زادهم هدا، کسانی که گامهای نخستین هدایت رو برداشتن خدا بر هدایتشون میافزاید. در اینجا پیمودن مقداری از راه هدایت به عنوان شرطی برای ادامه این راه به لطف خداوند ذکر شده، به خاطر که هدایت الهی دو جوره، یه هدایت ابتداییه، یه هدایت تکمیلیه. هدایت ابتدایی در رابطه با همه مردمه. انا هدیناه السبیل، سوره انسان آیه 3، ما همه انسانها رو هدایت کردیم به راهی که باید برند. اما هدایت تکمیلی نسبت به کسانیه که هدایت عمومی اولیه رو پذیرفته باشن، مثل معلمی که در روزهای اول درسش مطالب خودشو یکسان و یک نواح به همه شاگردا عرضه میکنه، اما بعد از مدتی برای محصلینی که کوشاترند، جدیترند، پرکارترند، لطف بیشتری عنایت میکنه بهشون، خصوصیتر، ویژه‌تر باشون کار میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدا، کسایی که هدایت رو پذیرفتند ما هدایتشون رو افزایش میدیم. نتیجه این که تا از سوی بندگان توبه و انابه نباشه، تا پیروی فرمان حق نباشه، تا جهاد و تلاش و کوششی صورت نگیره، تا گامهای نخستین رو در مسیر حق بر ندارند، لطف الهی شامل حالشون مطلقا نمی شود. این واضحه. خدا دست اونها رو نمی گیرد. اینم واضحه. خدا ایصال المطلوب نمی کند. اینم واضحه. حالا سوال اینه، آیا شمول هدایت نسبت به کسانی که دارای این اوصافن بی حسابه یا دلیل بر جبری بودن هدایت محسوب میشه یا نمیشه؟ اقرا و تدبر. ببینید عزیزان، مشیت الهی به هر حال در آیات هدایت زلالت روش تکیه شده. هیچ وقت معنای مشیت بی دلیل و خالی از حکمت نیست، چون خدا حکیم علل اطلاقه، بلکه در هر مورد شرط خاصی داره که اون رو هماهنگ با حکیم بودن خدا میکنه. اما برای افرادی که قرآن درباره اونها میفرماید، سوره انعام آیه 4، هیچ آیه از آیات الهی بر ایشان نازل نشد مگر آن که از آن اعراض کردند، یا در سوره انعام آیه 7، ای ما کتاب را از آسمان در کاغذی فرو فرستیم و اون را با دست خودشون هم لمس کنن بازم میگن سحره، یا مثلا در سوره انعام 25 و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، اگر هر معجزه ای رو اینا ببینن ایمان نخواهند آورد. برای این جور آدما آیا جز برداشتن دست عنایت و زدن مهر زلالت بر دلهاشون چاره دیگه‌ای وجود داره؟ کسایی که دائما اعراض میکنن، دائما نسبت سحر به حق میدن، دائما در مسیر بی ایمانی دارن گام برمیدارن، به هر حال خداوند حکیم و عادله، تمام کارا و خواست او از روی عدالت و حکمت و لطف و عنایت. یهدی من یشا، یذل من یشا، یرزق من یشا، یغفر لمن یشا، یعذب من یشا، یخلق ما یشا. یعنی خداوند اگه فرمود یهدی من یشا، اینطور نیست که بدون هیچ ضابطه و معیاری هدایت رو برای کسی خواسته باشه، بلکه از آیات دیگه قرآن برمیاد که یه جا ایمان رو شرط هدایت میشموره. فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، سوره تغابن آیه 11. هر کی ایمان به الله بیاره خدا قلب او رو هدایتش میکنه. یا اگه خدا فرمود یذل من یشا، در آیه دیگه فرمود اسراف و تردید و شک عامل این اضلاله. یذل الله من هو مسرف مرتاب، سوره غافر آیه 34. خدا کسی رو گمراه میکنه که اسرافگره، اهل تردید و شکه. یه مثالی رو عرض میکنم. ببینید عزیزان، اگر دهانه یک ظرف به طرف آسمان باشه، باران در اون وارد میشه. اما اگر به طرف زمین باشه دهانه این ظرف، از نزولات آسمانی بهره ای نمیبره. انسانی که دهانه روحش به جانب مادیات باشه، بدیهیه که از باران معنویت الهی بی نصیب میمونه. استحب الحیات الدنیا علی الاخرته و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، سوره نحل آیه 107. این حقیقت رو در ذهن یک مثال ساده هم میشه گفت. وقتی که انسان از کنار یک پرتگاه یا یک رودخانه خطرناک عبور میکنه، هرچی خودش رو به اون نزدیکتر بکنه، جای پای او لغزنده تر میشه و احتمال سقوطش هم بیشتر میشه و احتمال نجات در این آدم کمتر میشه. هر قدر خودش رو از اون دور کنه، جای پای او محکمتر میشه و مطمئنتر میشه و احتمال سقوطش هم کمتر میشه. این یکی هدایت، اون دیگری زلالته.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره‌ها.
برابرین عزیزان، این که هدایت و زلالت مفهومش چیه، یه مرور ساده‌ای دوباره میکنم برای اینکه تثبیت بشه. ما یه چیزی داریم به نام توفیق و سلب توفیق. توفیق یعنی فراهم آوردن اسباب، سلب توفیق یعنی برهم زدن اسباب، که نتیجه خود اعمال انسانه. اگه خدا به کسی توفیق هدایت میده یا از کسی توفیق رو سلب میکنه، نتیجه مستقیم اعمال خودشه. و از اونجا که همه اونچه که در عالم محقق میشه، همه سبب تحققش حضرت حقه. خداوندی که به اشیا خاصیت میده، بر اونها تأثیر گذاری داره. همین کارها در عالم به اذن اللهه. منتها این بندگانند که با انتخابهای خوب یا بد خودشون زمینه هدایت و زلالت خودشون رو فراهم میکنند. کسی که ظالمه، کسی که کافره، کسی که کاذبه، کسی که مسرفه، این با این رفتارهای خودش بستر دریافت زلالت رو فراهم میکنه. و برعکس، کسی که تابع حضرت حقه، کسی که با تقواست، کسی که اهل انابه و توبه است، کسی که اهل مجاهدته، این معلومه با این رفتارهای خوب خودش زمینه دریافت هدایت الهی رو فراهم میکنه. بلکه خداوند فرمود والذین اهتدوا زادهم هدا، کسانی که گامهای نخستین هدایت رو برمیدارن، خدا بر هدایتشون میافزایه. بنابراین خداوند یه هدایت ابتدایی داره، یه هدایت تکمیلی. کسانی از هدایت تکمیلی الهی برخوردار میشن که هدایت ابتدایی رو پذیرفته باشن، انا هدینا السبیل رو دریافت کرده باشن، بعد خداوند زادهم هدا. بنابراین این که هدایت و زلالت به خداوند متعال نسبت داده میشه، به این معنی است که اشاره کردیم. خدایا ما رو لحظه ای از هدایت خود دور مدار. خدای لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا روز به روز بر هدایت ما بیفزای. ما را در مسیر فهم کلام نورانی خودت، کلام نورانی اهل البیت علیهم السلام، روز به روز موفقتر، مؤیدتر و منصورتر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فهديت بالقرآن أنا رت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي.
صبح شما شنوندگان محترم رادیو قرآن به خیر و به نور باشه. دعوت میکنم که آخرین تلاوت این نوبت کاری رسانه‌ای رو بشنوید، تلاوتی با صدای شیخ جمعه مختار شامل آیات 33 تا 47 سوره مبارکه آل عمران که به مدت زمان 27 دقیقه هدیتون میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها